بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم، صفحه
499.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و یؤیده قاعدة نفی الضرر فإن تقریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض مقرورا من آخره بأن له ذلک مجانا من دون الحکم برجوعه الى من غره فی ذلک ضرر عظیم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته وارد قسم دوم از غرامت‌هایی شدیم که مشتری اون غرامت‌ها رو کشیده. قسم دوم از غرامت‌ها غرامت‌هایی بود که مشتری در مقابلش منفعت برده، غرامتش رو هم کشیده، اما با فرض این که مشتری جاهل به بیع فضولی بوده، نمیدونست این آقای بایع قاصد فضولی است. میخوایم بحث بکنیم، عرض کنم که آیا این غرامت هایی که مشتری پرداخت کرد به مالک، آیا میتونه رجوع کنه به بایع و این غرامت ها رو از بایع پس بگیره؟ در واقع آیا بایع فضولی ضامن هست یا نه، مشتری حق رجوع نداره، بایع ضامن نیست؟ در جلسه گذشته عرض کردیم اختلاف نظر هست، اما مرحوم شیخ انصاری فرمود اقوا جواز رجوع، مشتری میتونه رجوع کنه. غرامت هایی که در مقابل منافع مستوفا پرداخت کرده، اون غرامت ها رو از بایع بگیره، بایع ضامنه. بعدم یه گزارشی ایشون ذکر کرد، بعد از گزارش هم فرمود در بیان دلیل زمان میتونیم اشاره کنیم به قاعده غرور. چطور اگر یه کسی اومد به شما یه سیب تعارف کرد، شما هم فکر کردی این سیب مال خودشه دیگه، سیب رو ازش گرفتی خوردی، بعد معلوم شد که این سیب مال یکی دیگه است، صاحب سیب اومد اگر از شما پول سیب رو گرفت، شما میتونی این پول سیب رو بری از اون آقایی که سیب رو به شما تعارف کرد بگیری، یا اگر مالک از او گرفت، او دیگه نمیتونه بیاد پول سیب رو از شما بگیره. چرا؟ چون المقرور یرجع الی من غره. با این که این آقا سیب رو خورده، منفعت سیب رو برده، اما در عین حال زمانش گردن او نیست نهایتاً. حالا یا باید بگیم آقای مالک اصلا نمیتونه به این خورنده سیب رجوع کنه، باید بره از اون مغرور، از اون قار بگیره، یا اگر گفتیم به این مغرور میتونه رجوع کنه و خورنده سیب ازش پولشو بگیره، او هم میتونه بره سراغ قار و عرض کنم خسارتی رو که اینجا برده اون رو پولشو بگیره. پس قاعده غرور، المغرور یرجع الی من غره، میگه اینجا هم میتونه آقای مشتری به بایع فضولی رجوع کنه و خسارتها رو از او بگیره. این یک دلیل که در جلسه گذشته مطرح شد. یه امری رو جناب شیخ انصاری به عنوان مؤید ذکر میکنه، نه به عنوان دلیل، که حالا بعدن خواهیم گفت که چرا ایشون میفرماید این دومی مؤید است، به عنوان دلیل ذکرش نمیکنه. حرف دومی که در بیان دلیل ایشون میزنه، که حالا اسم معیدم گذاشته روش، قاعده لازرر است. قاعده لازرر میگه این آقای مشتری میتونه رجوع کنه و خسارتهاش رو از آقای بایع بگیره، با همین صورتی که تصویر کردیم که مشتری جاهل است، غرامتی هم که پرداخت کرده در مقابل منافع مستوفاست. اینا رو توجه بکنید، میتونه بره این غرامت ها رو از بایع بگیره. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. جناب شیخ انصاری میفرماید اگر به این مشتری بگیم آقا غرامتی که کشیدی از جیب خودت، حق نداری بری از بای این غرامت ها رو بگیری. ایشون میفرماید اگر ما یه همچه حرفی به مشتری زدیم که جاهل بود از اول، یعنی نمیدونست این بایع قاصب فضولی است، این باعث ضرر است برای این مشتری. مشتری میگه آقا اگر من میدونستم بناس بابت این استفاده هایی که میکنم عرض کنم پول بدن، اگه من از روز اول میدونستم هیچ وقتی هم چه استفاده ای نمی کردم. من این جنس رو خریدم که اگر استفاده هم ازش میکنم استفاده مجانی باشه. این آقا یه خونه خریده، حالا فرض بکنید عرض کنم میتونست بره یک جای عرض کنم راحت تر، میتونست اصلا بره از مدرسه حجره بگیره بره تو حجره زندگی کنه، اما خونه رو خریده دید خالیه، کسی هم اجارت نمیکنه، رفت تو خونه نشست. حالا بهش میگن این خونه ای که تو مثلا 500 میلیون خریدی ماهی 2 میلیون اجاره شه، 5 ماه نشستی باید 10 میلیون بدی. این بنده خدا دو دستی میزنه تو سر خودش، میگه اگر من میدونستم ماهی 2 میلیون باید اجاره بدم میرفتم تو حجره، بیجا میکردم میام تو همچه خونه ای بشیرم که 2 میلیون بناس اجاره بدم. به من نگفته بودید از روز اول باید این غرامت ها رو خودم بکشم. من فکر میکردم این خونه مال خود این آقاست که به من فروخته. لذا ایشون میفرماید اگر شما به مشتری جاهل بگید این غرامت ها رو از جیب خودت بده، حق نداری به بایع فضولی مراجعه کنی، درش ضرر عظیمه. خب وقتی لا ضرر رو داریم، لا ضرر میگه این آقای مشتری نباید این ضرر رو خودش تحمل کنه، باید بره سراغ آقای بایع فضولی و اون رو ازش بگیره. نفرمایید خب چرا بایع ضرر کنه؟ بایع ضرر کنه چوبشو بخوره نوش جانش. چرا؟ بگید به خاطر اینکه بایع قاصب فضولی. خب بی خود کردی همچه مالی رو فروخ با آقای مشتری، مال مردم رو نباید میفروخ. او خودش اقدام بر ضرر کرده. کسی که خودش اقدام بر ضرر کرده ضرر رو باید بکشه، لا ضرر هم کاری از دستش بر نمیاد. ولذا ایشون میفرماید ضرر اینجا محرزه. نگید آقا این، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، نگید این آقای مشتری اگر غرامتی کشیده، اگر پولی رو داده بابت اون منافعی بوده که اون منافع رو استفاده کرده. ایشون میفهمد درسته این منافع رو استفاده کرده، اما این جلوی ضرر رو نمیگیره. بالاخص در بعضی از موارد، اون بعضی از مواردی که ایشون میفرماید کجاست دوستان دقت کنید، همون مواردی است که این منفعت منفعتی بوده که اگر مشتری میدانست که بابتش باید بگید پول پرداخت بکنه هیچ وقت از این منفعت استفاده نمی کرد. خب من و شما هممون عرض کنم تو عرف هستیم، خودمون دستمون به جیب، میدونیم یه وقتایی اگر یه چیزی مجانی باشه طرف راحتم استفاده میکنه، اما اگر بدون بابتش براش پول بده هیچ وقت استفاده نمی کنه. طرف مثلا فرض کنید یه ماشین گران قیمتی رو خریده، سرمایه گذاری کرده، دید ماشین تو خونه افتاده استفاده کرد، اما اگر میدونست این ماشین گران قیمت ماهی 2 میلیون بابتش باید اجاره پرداخت کنه هیچ وقت ماشین سوار نمی شد. خب خیلی وقتا اینجوریه. علی حال اگر منفعت از اون منافعی باشد که مشتری اگر میدانست استفاده کنه باید غرامت بده استفاده نمی کرد، تو این موارد خیلی روشن است که عرض کنم ضرر وجود داره. البته مخصوص این موارد نیست، گفتیم خصوصا در این موارد، و الا مرحوم شیخ معتقد است در همه این موارد اگر به مشتری بگیم از جیب خودش باید بده این ضرره، ضرر محسوب میشه، لا ضرر اینجا رو میگیره. لذا آقای مشتری حق رجوع به بایع فضولی را دارد. پس ببینید تا اینجا ما جمع‌بندیمون این شد که آقای شیخ انصاری معتقد است آقای بایع فضولی چیه؟ ضامن است، حتی در غرامت هایی که بابت منافع مستوفا مشتری اون غرامت ها رو کشیده، اینجا هم ضامنه. خب این دوستان تا اینجا. ما جلسه گذشته دقت کنید، جلسه گذشته وارد قاعده چی شدیم؟ غرور شدیم. گفتیم یکی از ادلمون برای زمان قاعده غروره. مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض، صاحب ریاض، ایشون یه حرفی زده، مرحوم شیخ میخواد این حرفی که ریاض زده بررسیش بکنه و عرض کنم جواب جناب سید علی رو اینجا مطرح بکنه. سید علی چی گفته؟ ببینید دوستان، مرحوم صاحب ریاض میگه این قاعده غروری رو که شما مطرحش کردید، این قاعده غرور اگر منطبق بر لا ضرر نشود، این قاعده پشتوانه ای نداره، یعنی حجیتی نداره. در واقع قاعده غرور در جایی حجیت دارد که مغرور بگید ضرر کرده باشه، و الا اگر مغرور ضرری نکرده باشه ما نداریم یه همچه قاعدهی که بگیم المغرور یرجع الا من قره. پس این قاعده مال کجاست؟ مال اونجایی که ضرری اتفاق افتاده باشه. و سید علی در ریاض معتقد است در جایی که مشتری بابت غرامت‌هایی که داده منفعت برده، اینجا ضرر نکرده. چرا ضرر نکرده دوستان؟ برخلاف شیخ انصاری که میگفت ضرره ها، مرحوم سید علی میگه آقا منفعت برده پولشو داده. خب وقتی منفعت برده از اون طرف پولشو داده، کجا ضرر کرده؟ پول داده از اون برم منفعت رو برده. وقتی منفعت رو برده اینجا دیگه ضرری در کار نیست. ضرر که در کار نبود، قاعده لا ضرر که نمیاد، هیچ قاعده غرورم نمیاد. در واقع دوستان هم دلیل رو از آقای شیخ انصاری گرفت، بگید هم معید رو. شیخ انصاری برای زمان یه دلیل آورد قاعده غرور، یک بگید معید آورد قاعده لا ضرر. ایشون میگه ضرری وجود نداره چون منفعت برده، غرامت رو هم کشیده، دیگه ضرری وجود نداره. خب وقتی ضرر وجود نداشت قاعده لا ضرر نمیاد. علاوه بر این که قاعده لا ضرر نمیاد، قاعده غرور هم نمیاد، چون قاعده غرور مال جاییه که ضرر باشه. لذا مرحوم سید علی اینجا معتقد به عدم ضمان است. خب شیخ انصاری میگه با توجه به حرفایی که قبلا ما زدیم، معلوم شد که این حرف به تعبیر خودش لا یخلو عن شیء، لا یخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون مشتری گرچه منفعت برده، اما این منفعت رو به عنوان منفعت مجانی استفاده کرد، نه به عنوان منفعتی که باید بابتش غرامت بکشه. و اونی که گولش زده، اونی که این ضرر رو متوجه آقای مشتری کرده، آقای بایع او باید غرامت بکشه. لذا ایشون میفرماند ما حرف جناب صاحب ریاض رو قبول نداریم. این دوستان فرمایش صاحب ریاض و جوابی که شیخ انصاری بهش میده. دقت کنید، یه جوابی و یه حرفی رو دوستان صاحب جواهر علیه آقای صاحب ریاض مطرح کرده، مرحوم شیخ انصاری میخواد اشکال صاحب جواهر به صاحب ریاض رو هم اینجا مطرح بکنه و یه نکته ای در مورد فرمایش صاحب جواهر ذکر بکنه. دوستان و بزرگوار، اشکال صاحب جواهر به این فرمایش صاحب ریاض چیه؟ ببینید دوستان، مرحوم، دقت کنید، مرحوم صاحب جواهر میگه آقای صاحب ریاض کی گفته ما دلیلی برای قاعده غرور نداریم مگر لا ضرر؟ انگارا صاحب جواهر از فرمایش سید علی در ریاض اینجوری استفاده کرده که سید علی در ریاض میخواد بگه این قاعده غرور هیچ دلیلی بگو ندارد مگر لا ضرر، که اگر لا ضرر نبود اصلا قاعده غرور اینجا وجود نداشت، یه قاعده ای که برای ما حجت باشه نبود. پس لا ضرر است که به قاعده غرور حجیت میده، یه همچی تصویری کرده صاحب جواهر. بعد اشکال میکنه به صاحب جواهر که ما قبول نداریم که ضرر بخواد در قاعده غرور مدخلیتی داشته باشه. نه، ضررم که نباشه باز ما معتقدیم المغرور یرجع الى من قره، المغرور یرجع الى من قره. لذا صاحب جواهرا به سید علی میگه آقای سید علی ولوش ما هم مثل شما معتقد بشویم که در ما نحنفی مشتری ضرر نکرده، ولو بپذیریم، اگر مشتری هم ضرر نکرده باشد باز المغرور یرجع الى من قره، میتونه به بایع فضولی رجوع بکنه و غرامت ها رو از او بگیره. لذا ربطی به لا ضرر نداره قاعده غرور. میگیم پس قاعده غرور وابسته به چیه؟ ایشون میفرماد قاعده غرور بند به این مطلب است که هر وقت بین سبب و مباشر سبب اقوا باشد و قوی باشه، قوت داشته باشه سبب نسبت به مباشر، اینجا سبب ضامنه. یعنی چی؟ توضیح بدم این رو. ببینید دوستان، خیلی وقتا یک کسی واسطه می شود برای این که مباشر یه فعلی رو انجام بده. یعنی سبب یکی دیگه است اما مباشر فعل یکی دیگه است. آقای زید سبب شد، امر کار رو انجام داد. بین مباشر و سبب، هر وقت سبب قوت داشته باشه نسبت به مباشر، زمان گردن کیه؟ گردن سببه. ولذا در ما نحن فی بین مشتری و بین بایع قاصب فضولی، کی دوستان اقواس قوت بیشتری داره نسبت به این منافع و غرامت هایی که کشیده شده؟ ایشون میفرماد، صاحب جواهر میفرماد آقای بایع قاصب فضولی قوت بیشتری داره. او سبب شد که آقای مشتری بیاد این کار رو انجام بده. مشتری بیچاره از همه جا بیخبر، جاهل به این که این بایع قاصب فضولی است، اومد این منفعت رو استفاده کرد به خیال این که این منفعت براش چیه؟ مجانی است. اونی که سبب شد آقای بایع فضولی بود و او قوت دارد نسبت به مباشر، و چون قوت داره زمانم گردن اونه، ولذا مشتری میتونه رجوع کنه و غرامتهاش رو از آقای بایع قاصب فضولی دریافت بکنه. پس دلیل ما لا ضرر بگید نیست برای قاعده غرور. دلیلمون چیه؟ دلیلمون قوت و سبب علی المباشره. درست شد؟ خب من یه نکته عرض بکنم دیگه، نمیخوام مطلب بیشتر براتون عرض بکنم، فقط مقدمه بحث تیکه بعد رو عرض بکنم. دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری با صاحب ریاض موافق بود یا مخالف؟ مخالف بود، حرف صاحب ریاض رو رد کرد. اما الان اشکال صاحب جواهر به صاحب ریاض رو نمیپسنده، میگه درسته من خودم با صاحب ریاض مشکل دارم، با مرحوم صدری مشکل دارم، اما آقای صاحب جواهر این حرف شما هم، این اشکال شما هم به آقای صاحب ریاض درست نیست. چرا درست نیست؟ دو تا نکته داره که عرض خواهم کرد. تا اینجا رو بخونیم. و یعیدهو، ضمیر یعیدهو رو دوستان بزنید به زمان بایع، بزنید به رجوع مشتری. تأیید میکنه زمان بایع رو، تأیید میکنه عرض کنم حق رجوع مشتری را، قاعده تا نفی ضرر، قاعده نفی ضرر. چطور؟ به چه بیان؟ فإن تقریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض. دوستان بزرگوار، اول من اقدم رو معنا کنیم. من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض کیه؟ مشتری. یعنی مشتری که اقدام کرد بر اتلاف شیء مجانا من دون عوض، یعنی مجانا دیگه. این گول زدن این آدم، تقریم یعنی گول زدن، گول زدن مشتری که اقدام بر اتلاف شرکت بدون عوض، اونم مقرورن من آخر، یعنی به خاطر گولی که از طرف بایع خورده بود، یعنی به گول خوردن بایع این اقدام رو کرد. به ان لهو ذالک مجانن. چطور گول خورد؟ میگه به ان لهو ذالک مجانن، یعنی خیال کرد با یه گولش زد دیگه، این خیال کرد که این کاری که داره انجام میده، این منفعتی که داره میبره، سکونت در خانه، استفاده از ماشین و هر استفاده‌ای که داره میکنه مجانیه براش. من دون الحکم به رجوعه الی من قرره فی ذلک. این من دون دوستان جار و مجرور متعلق به تقریمه، یعنی گول زدن بایه اگر همراه نشود، یعنی بدون حکم شارع باشه به رجوع آقای مشتری، به قار من قررهو، یعنی قار که بایع فضولی باشه در این اتلاف، در این استفاده از این منافع. خب اگر تقریمی اتفاق افتاده توسط آقای بایع نسبت به مشتری، این تقریم بدون حکم شارع باشد به رجوع مشتری به قار ضرر عظیم، در یه همچی حکمی حکم شارعی ضرر عظیم وجود داره. یعنی اگر به مشتری بگیم آقا همه این غرامت‌ها رو از جیب مبارکت بده، بدون اینکه تو حق داشته باشی بری از بایع فضولی این غرامت‌ها رو بگیری، باید خودت این رو بکشی، ایشون می‌فرماد این ضرر عظیم درش وجود داره. فی ذلک ضرر عظیم، درش ضرر عظیم وجود داره. و مجرد رجوع عوضهی الیه و صرف این که عوض این عرض کنم غرامت ها به آقای مشتری رسیده، دوستان عوضی که به مشتری رسیده چی بوده؟ اون منافع. صرف رجوع این منافع به آقای مشتری لا یدفع الضرر، صرف این دفع ضرر نمی کنه. چرا؟ عرض کردم به خاطر این که این آقا این منافع رو که استفاده کرد به حساب مجانی بودن استفادهش کرد. ولی اگه روز اول میدونست باید بابتش پول پرداخت بکنه، باید غرامت بکشه، چه بسا اصلا راضی نمیشد این منافع رو استفاده کنه. ولذا جناب شیخ انصاری میفرماد و کیفکان، این کیفکان رو من اینجوری معنا میکنم، چه این ضرر عظیم باشد یا نباشد، فصدق الضرر و اضرار القار بهی مما لا یخفا، مخفی نیست که اینجا صدق ضرر میکنه، صدق اضرار قار به این آقای مشتری میکنه. یا بهی رو بزنید به مشتری یا بزنید به بیع فضولی، به واسطه این بیع فضولی اضرار قار اتفاق میفته نسبت به مشتری، خصوصا فی بعض الموارد. دوستان خصوصا فی بعض الموارد یعنی کجاها؟ عرض کردم یعنی اون منافعی که اگر مشتری از روز اول میدونست باید بابتش غرامت بده هیچ وقت استفاده نمیکرد. منفعتیه آخه، یه وقت هست یه منفعتیه که چه بسا بگیم اگر مشتری از روز اولم میدونست باید غرامت بده میگم عیبی نداره، بالاخره استفاده کردم. مثل اینکه 1 کیلو میوه 2 کیلو میوه شما بهش دادی، میگه حالا یا غرامتشو میکشیم میخوام برم از مغازه بخرم همینو استفاده میکنم، نهایتا غرامتشو میکشم دیگه. اما یه وقت هست استفاده مثل اون ماشین لوکسه، مثل اون خونهیه که مایی 2 میلیون اجارته، این آقا حجره داشت، حجره رها کرد رفت توی این خونه نشست، به حساب اینکه این خونه مجانیه براش، اگه میدونست مایی 2 میلیون باید اجارهشو بعدن پرداخت بکنه هیچ وقت. خب این موارد خصوصا، یعنی این مواردی که منفعت منفعتیست که اگر مشتری میدونست باید بابتش غرامت بده هیچ وقت استفاده نمیکرد، این موارد خیلی روشنه. البته عرض بکنم این خصوصاً ها یعنی چی؟ یعنی شیخ انصاری تو همه موارد قائل به این است که اینجا ضرر اتفاق میفته، اما اینجا روشن تره. قرار شد که صبر کنید برای معید دیگه، معید رو بهتون عرض میکنم چرا، میرسیم بهش. فما فر ریاض، اون اشکالی که در ریاض مطرح شده، اون اشکال چیه؟ من بیان اشکال میکنه، انه لا دلیل علی قاعده الغرور اذا لم ينطبق این قاعده غرور مع قاعده نفی الضرر المفقود فی المقام. عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید علی در ریاض فرموده ما دلیلی بر قاعده غرور نداریم اگر منطبق نشه این قاعده با قاعده نفی ضرر، همون ضرری که در مانحنفی مفقوده. یعنی سید علی معتقد است در مانحنفی ضرری در کار نیست. میگیم چرا مفقود ضرر؟ میگه لوصول العوض الی المشتری. عوض یعنی چی؟ یعنی منافع. منافع عرض کنم به مشتری رسیده، از این طرف کرامتش هم کشیده، پول داده، از اون منفعت شو برده، دیگه چه ضرری؟ ضرری در کار نیست. ایشون میفرماد فما فی ریاض، این حرفی که تو ریاض زده لا یخلو عن شیء، شیء یعنی اشکاله، لا یخلو هم خبر اون ما فی ریاض است. ما فی ریاض خالی از اشکال نیست. چرا دوستان خالی از اشکال نیست؟ چون شیخ انصاری معتقد است اینجا ضرر بگید اتفاق میفته، ضرر هست. مضافاً الی ما قیل، من اون یعیدو رو اینجا وقتش عرض بکنم که چرا ایشون فرمود یعیدو. ببینید دوستان، این که مرحوم شیخ انصاری فرمود یعیدو، علتش این نیست که خودش معتقد به وجود ضرر در مانحنفی نیست. از عبارت شیخ انصاری در میاد که شیخ انصاری معتقد به ضرر در مانحنفی هست، و لذا طبیعتاً اگر به خود شیخ انصاری بگید نظر شما چیه، باید بگید قاعده لا ضرر اینجا دلیله. اما این که فرمود یعید، و به خاطر این است که ممکنه که این حرف خیلی حرف ناحسابی هم نیست، یه وجهیست برای خودش، قائلم داره مثل صاحب ریاست. ممکن است یه کسی بگه اینجا به جهت اینکه آقای مشتری غرامتی که پرداخت کرده در مقابلش منفعتش رو خودش استفاده کرده، اینجا دیگه ضرر نیست، یعنی همین حرف آقای بگید صاحب ریاض، چون در مقابل فرمایش مرحوم شیخ یه حرفی مثل فرمایش صاحب ریاض هم وجود داره، ایشون میفهمد این قاعده لا ضرر برای ما میشه چی؟ میشه مؤید. و الا طبق نظر عرض کردم خود شیخ انصاری طبیعتاً باید این دلیل باشه، چون این حرف رو ظاهراً ایشون تا آخر کار حفظش میکنه و معتقد به وجود ضرر هست. حالا پس صاحب ریاضی اشکالی کرد، گفت اینجا ضرر نیست، وقتی ضرر نبود قاعده لا ضرر نیست، قاعده غرورم که بنده به لا ضرره اونم به درد نخور، لذا عرض کنم اینجا ما نمیتونیم قائل به زمان بشیم. مرحوم شیخ انصاری گفت ما ضرر رو معتقدیم، لذا این حرف لا یخلو عن شیء. حالا باید بریم سراغ فرمایشه بگید صاحب جواهر. صاحب جواهر میخواد اشکالی به صاحب ریاض بکنه، میگه مضافن، یعنی علاوه بر اشکالی که ما به صاحب ریاض کردیم یه اشکالی هم صاحب جواهر کرده، مضافن الی ما قیل علیه. ما قیل دوستان فاعل قیله که حذف شده چیه؟ صاحب جواهر، یعنی ما قال صاحب جواهر، علیه یعنی علا صاحب ریاض. خب اونی که صاحب جواهر گفته علیه صاحب ریاض کی بوده؟ من منع مدخلیت الضرر فی قاعده الغرور. ایشون گفته ما قبول نداریم که ضرر در قاعده غرور مدخلیت داشته باشه، چه ضرر باشد چه ضرر نباشه قاعده غرور سر جای خودش هست. المقرور یرجع الی من قرره، ربطی به ضرر بگید نداره، اینطور نیست که دلیلش لا ضرر باشه، نه لا ضرر هم که نداشتیم باز این قاعده سر جای خودش بود. میگم خب پس وابسته به چیه این قاعده؟ میگه بل هی مبنیتون علی قوت سبب علل مباشر. این قاعده غرور مبتنی بر قوت سبب بر مباشره، یعنی هر وقت سبب نسبت به مباشر قوت داشته باشه اینجا سبب ضامنه. در ما نحن فی دوستان بایع قاسب فضولی میشه چی؟ بگید میشه سبب. مباشر اتلاف اون منافع کیه؟ آقای مشتری. چون سبب قوت داره نسبت به مباشر، اینجا ایشون میفرماید قاعده غرور میاد، میتونیم بگیم المغرور یرجع الی من قرره، لکنه لا یخلو من نظره. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری همین جور که عرض کردم در این حال که خودش فرمایش آقای صابریاد رو قبول نداره، باش مخالفه، اما این اشکال صاحب جواهر رو به آقای صاحب ریاض هم وارد نمیدونه و میفرماید این فرمایش صاحب جواهر حرف درستی نیست. چرا؟ ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری دو تا اشکال به صاحب جواهر داره. اشکال اول اینه انگار دوستان صاحب جواهر خیال کرده که مرحوم سید علی در ریاض میخواد بگه عرض کنم قاعده غرور المغرور یرجع الی من قرره هیچ دلیل و پشتوانه ای ندارد الا قاعده لا ضرر، و لذا بهش اشکال میکنه، میگه نخیر دلیل قاعده غرور لا ضرر نیست. مرحوم شیخ انصاری حرفش اینه، میگه اصلا سید علی در ریاض نمیخواد این حرفو بزنه، ایشون معتقد نیست که قاعده غرور هیچ دلیلی ندارد مگر لا ضرر. چرا دلیل داره؟ ما نسبت به قاعده غرور اولا اجماع داریم، ثانیا اخبار داریم، روایاتی داریم که این روایات و این اجماع قاعده غرور رو ثابت میکنه. اما میدونی صاحب ریاض چی میخواد بگه؟ صاحب ریاض میخواد بگه من این روایات رو که بررسی کردم، روایاتی که قاعده غرور رو ثابت میکنه ها، اینا رو که بررسی کردم دیدم از این روایات در میاد که قاعده غرور مال جاییست که مغرور ضرری کرده باشد. روایات رو که بررسی کردم دیدم این مال جاییست که بگید حالا این مال جاییست یا به تصریح یا به اهمال یا به هر دلیل دیگری، علی ای حال جمع‌بندی اجتهادی و استنباطی جناب عرض کنم صاحب ریاض این شده که از این اخبار بیشتر از این استفاده نمیشه، که اگر مغرور ضرری کرده باشه میتونه یرجع الی من قرره، ولی اگه ضرر نکرده باشه لا یرجع الی من قرره. نمیخواد بگه ما برای قاعده غرور هیچ دلیلی نداریم الا لا ضرر، که بعد شما بگید نه ما دلیل داریم ربطی به لا ضرر نداره. و همچنین اجماع، آقایون بارها و بارها تو این کلاس ها شنیدید اجماع دلیل لبی، دلیل لبی هم باید به قدر متیقنش تمسک بشه. قدر متیقن از اجماع در ما نهنفی تو قاعده غرور اون غروری که باعث ضرر مغرور بشه، و الا اون غرور و گول زدنی که باعث ضرر مغرور نشه اون اجماع برش معلوم نیست باشه. و چون قدر متیقن از اجماع صورت ضرر است، اجماع هم نمیتونه بیش از این مقدار رو دلالت بکنه و ثابت بکنه. پس آقای صاحب جواهر جناب سید علی در ریاض نمیخواد بگه ما برای قاعده غرور هیچ دلیلی نداریم مگر لا ضرر، تا شما اشکال کنید نه خیر ما دلیل داریم، کی گفته ربط به لا ضرر داره؟ هیچ ربطی به لا ضرر نداره. نه، سید علی میخواد بگه درست ما برای قاعده غرور دلیل داریم، دلیلمون اجماعه، دلیلمون اخباره، اما اخبار رو که بررسی میکنیم، اجماع رو که بررسی میکنیم، نهایتاً به این جنبندی میرسیم که قاعده غرور مال جاییست که مغرور ضرر کرده باشه. این یک اشکال به صاحب جواهر. اشکال دوم این که آخر فرمایشش صاحب جواهر گفت بلهی مبنیتون علا قوت سبب علال مباشر، مرحوم شیخ انصاری می فرماد ما این حرف رو هم مطلقا به طور مطلق قبول نداریم، به طور مطلق این حرف رو قبول نداریم. یعنی اینطور نیست که هر وقت سبب نسبت به مباشر قوت داشت سبب ضامن باشه. چی گفته این حرف رو؟ ببینید آقا، به شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری پس شما چجوری قبول داری؟ ایشون میفرماد شما بین سبب و مباشر دقت کنید، باید نگاه بکنید اگر سببی باعث شد مباشری فعلی رو انجام بده، وقتی به عرف ارائه میکنید این سبب و مباشر رو، اگر اتلاف اون منافع رو، اتلاف اون عین رو نسبت بده به سبب، یعنی میگه اونی که ائتلاف کرده و این منافع رو از بین برده این سبب بوده نه مباشر، اگر به سبب نسبتش داد اونجا ما قبول داریم سبب ضامنه. اما اگر نه، سبب علت ائتلاف مباشر شد، به عرف هم که مراجعه میکنید عرف میگه خود مباشر اینو ائتلاف کرده، درسته اون سببش شد اما مباشر ائتلاف کرد، ایشون میفهمد اینجاها ما سبب رو ضامن نمیدانیم. ببینید آقا، از شما سوال میکنم، حالا مثالایی که خود ایشون زده، ایشون میفرماد اگر شما، حالا یه مثال من اول از خودم بزنم بعد برم سراغ برخی از مثالای کتاب، چون ایشون سه تا مثال زده. اگر یه کسی چاقو دستش بگیره بزنه تو شکم یکی رو بکشه، شما میگید چی کش؟ چاقو کش یا آدم کش؟ اون آقا کشته، چاقو که نکشته که. چاقو اینجا فقط یه وسیله است. اتلاف و قتل به کی نسبت داده میشه عرفن؟ به این آقای زیدی که چاقو رو عرض کنم کرد تو شکم طرف مقابل، ولی چاقو که خودش دستپا نداره که بره تو شکم طرف مقابل. خب اجازه بدید، اینجا در واقع چاقو فقط یک آلت قتال است، یک وسیله است. درست مباشر قتل چاقو بود، اما سبب که این آقا باشه، این آقا قتل بهش نسبت داده میشه. حالا این مورد دوستان یه مورد خیلی واضح و خیلی روشنی بود که من فقط خواستم برای روشن شدن مطلب برای شما مثال بزنم. ایشون سه تا مثال دیگه هم زده. یکی مکرهه، اگر مکره سبب شد که آقای مکره یه کاری رو انجام بده، مثلا آقای عرض کنم مکره رو وادار کرد که شراب بخوره، بالاخص دوستان اگر شراب خوردنت به این نحو باشه که دست و پاشو ببنده، دهنش هم باز کنه، شراب رو بریزه تو دهنش، بینیش هم بگیره، که دیگه این مجبور بشه قورت بده، این دیگه میشه این فرد اعلا و سوپر اکراه. خب اینجا شما میگید آقا کی شراب خورد؟ درسته این آقا از حلقش فرو رفته، اما شراب خوردن رو به این آقا نسبت نمیدن در واقع، یعنی کار رو کی کرده؟ مکره کرده، نه مکره. و لذا اگر چوبی باید بخوره، اون آقایی باید بخوره که باعثش شده. یا مثل دو تا مثال دیگه هم ایشون زده، مثل این که مثلا یک روغن جامدی رو یک کسی بذاره تو آفتاب، من روغن جامدی که مال شماست ببرم بذارم تو آفتاب، بعد آفتاب اینو آبش کنه. درسته آفتاب اینو آبش کرده، اما آب کردن رو نسبت میدن به منی که گذاشتمش توی آفتاب. حالا یه مثال سومی هم ایشون زده رو عبارت براتون عرض میکنم. علا ای حاله ایشون میفرماد تو این موارد اگر میخواید بگید سبب ضامن قبول، رو چشممون، علا اعیوننا علا رأسنا. اما اگر سبب به این نحو نباشه، یعنی قوتش به حدی نباشد که اتلاف اون منافع و اتلاف اون عین رو ما نسبت بدیم به سبب، مثل ما نهنفی که مشتری خودش این منافع رو واقعا استفاده کرده، او فقط یه بیعی انجام داد و رفت، آقای بایع فضولی. ایشون میفرماد تو این موارد ما معتقد نیستیم صرف قوت سبب بر مباشر باعث بشود که عرض کنم زمان بیفته گردن آقای عرض کنم سبب، نه خیر، زمان گردن مباشره و این قاعده اینجا نمیتونه کارایی داشته باشه. میگیم خب پس آقای شیخ انصاری شما که قوت سبب بر مباشر رو در ما نحنفی نپذیرفتی، پس دلیل چیه در ما نحنفی؟ ایشون 4 تا دلیل میاره که اجازه بدید بهش برسیم تا عرض کنم. نگاه کنید، لکن نهو، ضمیر لکن نهو رو دوستان میزنید به فرمایش صاحب جواهر، لکن این فرمایش صاحب جواهر علیه صاحب ریاض لا یخلو من نظر، این اشکال صاحب جواهر وارد نیست. چرا؟ چون اولا لأنه انما یدعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه والاجماع به صورت ذره. دقت کنید دوستان، اینایی که من اضافه می کنم تو توضیحات باید به عبارت اضافه کنید تا عبارت روشن بشه. انگارا سید علی، عود میخوام، صاحب جواهر حرف سید علی رو اینجوری فهمیده که سید علی میخواد بگه آقا ما برای دلیل، عود میخوام، برای قاعده غرور هیچ دلیلی نداریم مگر لازرب، دلیل دیگری قاعده غرور نداره و لذا بهش اشکال کرده. جناب شیخ انصاری میگه بابا سید علی نمیخواد بگه قاعده غرور هیچ دلیلی ندارد جد لازرف، نه دلیل داره، دلیلش اجماعه، دلیلش نصوص خاصه است، اما حرفش اینه که این اجماع و نصوص خاصه بیش از این مقدار ازش در نمیاد که مقرور در صورتی یرجع الی من قرده که ضرر کرده باشه. ولذا میگه الا انه، جناب صاحب ریاض فقط به فقط ادعاش اینه، ادعا کرده اختصاص دلیل غرور من النصوص الخاصه والاجماع، یعنی دلیل غرور رو قبول داره نصوص خاصه است، قبول داره اجماعه، اما میگه این دلیل اختصاص داره به صورت ضرر، والا نمیخواد بگه هیچ دلیلی نداره مگر لازرم که شما اون اشکال رو بکنید. این اشکال اول جناب شیخ انصاری به صاحب جواهر. اما اون تیکه آخر که شما فرمودید بله هی مبنیت علی قوت سبب علی المباشر، اون هم اشکالش چیه؟ میفرماید و اما قوت سبب علی المباشر فلیست به نفسها دلیلا علی رجوع المقرور، صرف قوت سبب بر مباشر نمیتونه دلیل باشه بر رجوع مقرور، رجوع مقرور به قار الی من قره، الا اذا کان السبب به حیث استند تلف عرفن الیه، یعنی باید سبب اینقدر قوت داشته باشه که تلف منافع و تلف عین رو به کی نسبت بدن؟ به اون سبب نسبتش بدن، نه به مباشر. مثل کجا؟ 3 تا مثال زده، یکی کماف المکره که مکره باعث بشود که مکره یه کاری رو بکنه، اینجا عرض کنم استناد میدن به مکره، خصوصا تو اون مواردی که دیگه مکره ایج اختیاری از خودش نداره. و کما فر ریح آصف، ریح آصف یعنی باد شدید، باد تند، ریح آسفی که موجب احراقه. شما فرض کنید یه آتیشی که کسی بذاره کنار مثلا در اتاق یه کسی که باد بیاد جلوی باد بگذاره که باد بیاد این آتیشو پخش کنه توی خونه طرف و خونش آتیش بگیره. خب طبیعتاً اینجا درسته این باد سبب شد که آتش بیفته به خونه این بنده خدا، اما سببش کی بود؟ آقای زید بود که آتیشو اینجا گذاشت. و شمس الموجب لاذابت دهن، و خورشید که موجب ذوب شدن روغن جامد بشه و اراقت ها، که اگر کسی روغن رو گذاشت تو آفتاب، روغن یکی دیگر رو گذاشت تو آفتاب، سبب اینجا عرض کنم اینقدر قوی هست که ما تلف رو به او استناد بدیم، گرچه اونی که باعث ذوب شدن شد خورشید بود، اما به این آقا استناد میدن. ول متجه فی مثل ذلک، تو این موارد خاص، تو این مثال ها و امثال این مثال ها، متجه عدم و رجوع الی المباشر اصلا. ما اینجا نمیتونیم بگیم آقا مباشر عرض کنم باید زمان رو به عهده بگیره. حالا تو بعضی هاش که اصلا مباشر معنا هم نداره، تو مثل خورشید و تو مثل باد که معنا نداره شما بریز یقه عرض کنم باد و خورشید رو بگیری. حتی تو مکره و مکره هم عرض کنم ایشون میفرماید مباشر که مکره باشه اینجا زمانی نداره. کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره، کما این که در مکره همین رو آقایون اصحاب گفتن. چرا؟ لکون المباشر به منزلت العالم، چون مباشر اینجا فقط یه وسیله است، مثل اینکه یه کسی چاقو برداره چوب برداره بزنه به یه کسی بکشه. خب این چوب و چاقو چه تقصیری ندارن که؟ اینجا هم اگر واقعا مباشر هیچ اختیاری از خودش نداشته باشه به طوری که تلف رو به سبب نسبت بدن همین جوری میشه. و اما فی غیر ذلک، دوستان بزرگوار، اما فی غیر ذلک یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تلف به خود مباشر اسناد داده میشه، اونجاهایی که مباشر به منزله آلت نباشد، تو این موارد فزمان او قرار الزمان فیه، اینو توضیح میدم باشه طلب شما، یحتاج الی دلیل. این که ما قائل بشیم که زمان گردن آقای سبب است، این احتیاج به دلیل داره. نخیر، چه بسا یه کسی بگه اینجاها زمان گردن خود مباشره، نیاز به دلیل داره، دلیلمونم مفقوده. دوستان چرا ایشون میگه فزمان او قرار الزمان بهی؟ این فیه این معناش چیه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه. ایشون میخواد بگه تو این موارد که مباشر به منزله آلت نیست و تلف رو ما به سبب نسبت نمیدیم، به کی نسبت میدیم؟ به خود مباشر نسبت میدیم. دو تا حرف رو ما قبول نداریم. یکی این که یه کسی بگه آقا زمان گردن سبب است، اصلاً کسی که مالش اتلاف شده سراغ مباشر نمیتونه بره، بلکه فقط باید بره سراغ سبب. فزمان یعنی این، یعنی این که یه کسی بگوید زمان گردن سبب است و ما نمیتوانیم به هیچ وجه سراغ آقای مباشر بریم. این رو ایشون میفرماید یحتاج الی دلیل، که اون دلیلم مفقوده. اما قرار الزمان فیه یعنی چی؟ ممکنه یه کسی بگه کسی که مالش تلف شده میتونه سراغ مباشرم بره، اما اگر بره سراغ مباشر و از مباشر خسارت رو دریافت کنه، مباشرم میتونه بره سراغ سبب و با واسطه از اون آقای سبب غرامتی رو که کشیده پس بگیره. اینجا دوستان درست، مباشر به حسب ظاهر ضامن شد و مالک اومد از مباشر پولش رو گرفت، اما چون مباشرم بعدش میتونه بره از آقای سبب پولشو پس بگیره، زمان واقعی و استقرار زمان گردن کیه در واقع؟ گردن اون سببه. ایشون میفهمد این رو هم ما قبول نداریم، یعنی این که یک کسی بگه استقرار زمان گردن آقای عرض کنم سبب است، در این مورد این رو هم ما قبول نداریم. اینا دلیل میخواد، دلیلش هم مفقوده. پس ببینید ایشون میفرماد اما فی غیر ذلک، زمان که بخوایم بگیم مستقیما باید برید سراغ سبب، یا قرار زمان فیه که اگر شما سراغ مباشرم برید مباشر میتونه بره خسارت شو از آقای عرض کنم سبب بگیره، یحتاج و الا دلیلم، که این دلیل مفقوده. خب حالا که دلیل مفقود شد، قوت و سبب علن مباشر نتونست دلالت بکنه، پس چه کار کنیم؟ این پس چه کار کنیمش انشاءالله فردا، که 4 تا دلیل ایشون خواهد آورد. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ریختن روغن عراقی یعنی روغن.